بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بیشتر که یکی از آقایانی که در بحث شرکت داشتند تصادف کردند و در بیمارستان بستری هستند و نیاز شدیدی به دعا دارند. این سوره حمدی برای شفایشون و همه بیماران بخوانید. اللهم صل و اما حدیث اخلاقی امروز که اولین حدیث اخلاقی سال نو در واقع است، حدیثی است که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد 70 در صفحه 10 نقل کرده. حاصل حدیث تقریبا چنینه: حضرت مسیح علیه السلام از قریه و آبادی عبور می کرد، با اصحاب و یاران که حواریون نامیده می شدن همراه بود. نگاه کردن دیدن تمام اهل آبادی با هم مردند، نابود شدند، حتی چارپایان اونها هم از بین رفته، پرندگانشون، مرغ‌های خانگی هم از بین رفتن. حضرت مسیح فرمود اینا پیداست یه بلایی بر سرشون آمده، اگر به مرگ الهی تدریجا مرده بودند یکدیگر رو دفن می کردند. این که دفن نکردن دلیل بر این است که در زمان واحد بلایی نازل شده و همه اونها رو شامل شده است. بعضی از حواریون عرض کردن یا روح الله چه می شد اگر یکی از اینها رو زنده می کردی و تماس می گرفتی؟ ببینیم عامل عذاب و مجازات الهی اونها چه بوده. حضرت مسیح قبول کرد و یکی از اونها رو زنده کرد و در این موقع که یکی از اونها رو زنده کرد از او سوال کرد، سوال کرد ویحکم ما کانت اعمالکم، ویحکم وای بر شما چه اعمالی داشتید که چنین بلایی بر سر شما نازل شد، ویحکم ما کانت اعمالکم. قال، در جواب گفت اعمال ما اینا بود. قال عبادت و طاغوت و حب الدنیا، عبادت و طاغوت و حب الدنیا مع خوف قلیل و عمل بعید، مع خوف قلیل و عمل بعید، فی غفلت و لهو و لعب. برنامه ما این بود، اولا عبادت طاغوت داشتیم و حب دنیا داشتیم، این دو، خوف قلیل داشتیم، احساس مسئولیت نمی کردیم، این سه، عمل بعید، عمل با همزه، آرزوهای دور و دراز داشتیم، این چهار، فی غفلت و لهو و لعب. اینم پنجم، گرفتار غفلت و بیخبری از خدا و گرفتار لهو و لعب بودی. حضرت مسیح علیه السلام سوال کرد حب دنیای شما مثلا چه رقم بود؟ در جواب گفت که حب سبیل امه، مثل علاقه بچه شیرخوار به مادرش، به پستان مادرش به تعبیر بنده. و اضافه کرد اگر دنیا به ما داده می شد غرق خوشحالی بودیم، دنیا از دستمون می رفت، همه چیز از دستمون رفته بود، همه چیز ما دنیای ما بود، داشتیم همه چیز داشتیم، نداشتیم همه چیز از دست داده بودیم. دو هم ببندید. بله، بچه شیرها وقتی بستان مادر بهش بدن مثل این که همه چیز بهش دادن، وقتی ازش بگیرن همه چیز رو گرفتن. دنیا پرستان هم در واقع چنین هستن. بعد سوال کرد کیف کان عبادت کم لطاغوت، عبادت طاغوت شما چی بوده؟ دقت کنید. قال الطاعت لأهل المعاصی، همه اندازه که ما مطیع گناهکاران بودیم همین عبادت طاغوت. عبادت لازم نیست پرستش باشه، نماز و روزه انسان به جا بیاره برای طاغوت. همین اندازه که حرف اونها رو، عمل اونها رو امضا میکنند عبادت طاغوته. بعد حضرت مسیح سوال کرد کیف کان عاقبت و امرکم، کیف کان عاقبت و امرکم، عاقبت کار شما چی شد؟ باز دقت کنید. قال بتنا لیلتن فی آفیه، بتنا لیلتن فی آفیه و اصبحنا فی الهاویه، و اصبحنا فی الهاویه. شب خوش و خرم و راحت و غرق نعمت خوابیدیم، صبح دیدیم در قعر جهنمی. شب همه چیز رو به راه بود، صبح بلای الهی آمد، همه چیز از دست رفت. بتنا لیلتن فی آفیه و اصبحنا فی الهاویه. از این معلوم میشه که خداوند عالم برای عبرت دیگران گاهی همچین بلاهایی رو بر سر اقوامی نازل میکنه. شب همه چیز رو به راه، صبح همه چیز از بین رفته. چرا؟ به خاطر عبادت طاغوت، به خاطر حب دنیا، حب افراطی فوق العاده شدید که معبود انسان، مقصود انسان، همه چیز انسان دنیا باشه. به خاطر غفلت و بیخبری از خدا، به خاطر غرق لهو و لعب و فساد شدن، به خاطر آرزوهای دور دراز، به خاطر نترسیدن از خدا، عدم احساس مسئولیت. این مربوط به اعصار گذشته بود. در عصر ما هم این گونه بلاها گاه به شکلهای دیگری نازل میشه، گاهی به صورت بیماریهای غیر قابل علاج که در عصر و زمان ما پیدا شده، سابقه نداشته. تمام دانشمندان شب و روز زحمت میکشند، میلیون ها ثروت خرج میشه، راهی برای معالجه این بیماری ها پیدا نمیکنه. گاهی به صورت جنگ های جهانی، جنگ جهانی اول دوم، از این بلاها و بلای قوم لوط و شهرهای لوط امثال اینا خیلی فراتر بود، هزاران شهر در هم کوبیده شد، نابود شد، در مرکز تمدن تمام ثروت‌هایی که سالیان دراز جمع کرده بودند تبدیل وسلحه شد و این سلاح‌های مخرب نابود کرد باقی مانده زندگانی اونها رو. نیمی از زندگانی اونها تبدیل وسلحه شد برای نابود کردن نیم دیگری از زندگانی اونها. اینها بلای کسانی است که عبادت طاغوت کنند، بلای کسانی است که حب دنیا چشم و گوششون رو کر کنه، کور کنه. اونهایی که آرزوهای دراز دارن، غافل از خدا، بیخبر از خدا، غرق عیش و نوش و هوسرانی و هوسبازی و انواع آلودگی های اخلاقی هستن، نتیجه اونها همین میشه، هر کدام به سرنوشتی گرفتار میشن. ما نباید این مسائل رو ساده بیندیشیم، نباید خیال کنیم اینا مربوط به امتهای پیشین بود، ما مستثنا هستیم. چه دلیلی داریم بر استثناء ما؟ ان الدهر یجری بالباقین که جریهی بالمازین، همون برنامه‌ای که درباره اقوام پیشین بود درباره ما هم هست. آیا خداوند حکیم ممکن است جمعیتی رو به خاطر اعمالی مجازات کنه، جمعیت دیگر رو به خاطر همون اعمال مجازات نکنه؟ تبعیض حکیم این کارو میکنه؟ عدالت خدا ایجاب میکنه این کارو بکنه؟ گاه بشر به واسطه این صنایعی که امروز داره مغرور میشه، خیال میکنه با داشتن این صنایع دیگه مشکلات از بین رفت، دیگه زلزله ها بلاها، غافل از این که این مسائل هر قدرم پیش رفت کنه در مقابل اون حوادثی که در انتظار انسان ممکن است باشه ناچیزه. کافیست یکی از این سنگهای سرگردانی که در آسمان هست، الان سنگهای سرگردان آسمانی در گوشه و کنار هست، گاهی از نزدیکی کره زمین رد میشه، هشداری به ماها میده. بعضی از اینها به اندازه عظیمه، یک کیلومتر در یک کیلومتر ممکنه سنگ باشه، اگر در حوزه جاذبه زمین قرار بگیره و به زمین تصادف بکنه و جذب بشه، کل تمدن بشر ممکنه نابود بشه. بشر هرچه ترقی بکنه میتونه جلو این چیزها رو بگیره، توانایی داره. گاه میشه خداوند قادر توانا وقتی میخواد فرمان نابودی جمعیتی رو صادر کنه، فرمان نابودی رو به لشکر آسمان و زمین نمیده، به یه موجودات کوچکی میده، به جان اینها بیفتن، اینها رو بیچاره کنن. یه میکروب، یه ویروس، یه موجود بسیار کوچک، بشر از مقابله با آن میمانه. به هر حال امیدواریم که انشاءالله این آثاری که از اقوام پیشین در گوشه و کنار مونده، اینا درس عبرتی برای همه ما باشه و توجه داشته باشه و برای دیگران هم گفته بشود. امن از عذاب الهی، امن از مجازات الهی، این خودش یه گناهه. بگم من در امانم، آزادم، هر چی میخوام بکنم بکنم. پناه به خدا از یه همچین اشتباه و همچین تصورات باطل. برگردم به حدیث، قال ویحکم ما کانت اعمالکم، اعمال شما چی بود که بلایی یک شب براتون نازل شد؟ صبح بیدار شدید همه در قعر جهنم بودید، البته جهنم برزخی نه جهنم روز قیامت. گفت ما عبادت طاغوت داشتیم، حب دنیا داشتیم، خوف قلیل داشتیم، آرزوی دراز داشتیم، گرفتار غفلت و لهو و لعب بودیم، از بینوایان بی خبر بودیم، از محرومان بی خبر بودی، از بندگی خدا بی خبر بودی. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل مرحمت بفرماید. سوال میکنن که از این معلوم میشه حضرت مسیح عالم نبوده و باید سوال میکرد و عالم میشد. در باره علم انبیا اولیا میدونید نظرات مختلفی است. یه نظر معروفی که قابل قبول تر است این است که علم اینها علم فعلی نیست، بلکه علم اینها علم استعدادی است و به تعبیر دیگر علم ارادی است. لو شاء ان يعلموا علموا، اگر اراده بکنن میدانن، اگر اراده نکرده باشن نه. ممکنه حضرت مسیح اراده نکرده باشد جز دانستن به وسیله این شخص که زنده شده از این سوال کند و بداند اراده علم کرده، اما از این طریق خاص، نه بدون این طریق. و اما دو تا مسئله امروز داریم، اجازه بدید این دو مسئله را هم بررسی کنیم، بحث زیادی نداره. مسئله 14 است و مسئله 15 است. متن تحریر الوسیله رو میخوانم. در مسئله 14 لو احرز قصده الى نفسه، لو احرز قصده الى نفسه، یعنی احراز کرد که این مهاجم میخواد اونو بکشه. لو احرز قصده الى نفسه او ارزه او ماله، او ارزه او ماله، این مهاجم قصد ناموس او را کرده است، قصد اموال او را کرده است، قصد جان او را کرده است. فدفعه، دفاع کرد، زد اونو. فعذر بهی، زدنی بر او وارد کرد. فعذر بهی او جنا علیه، عذر بهی ممکنه اشاره به ضررهای مالی باشه، لباسش پاره شد یا امثال اینها. او جنا علیه، اون رو دست و پاش شکست، کشت. فتبین خطاه، فتبین خطاه، بعد معلوم شد اشتباه کرد. نه خیلی مهاجم نبود، این قصد اونو نداشت. کان زامنن، زامنه و ان لم یکن آثما، کان زامنن و ان لم یکن آثما، گناهکار نبوده اما زامنه. ما دیروز در شرح مسئله 13 اشاره به این مسئله 14 کردیم در لابلای کلام مرحوم صاحب جواهر، منتها اونجا درباره حالت زن و جوان بود، ایشون درباره حالت یقین پیدا کرد به اینکه این مهاجمه. یقین بلند شد دفاع کرد، بعد آشکار شد به اینکه مهاجم نبوده. مثال زدیم دیروز، کسی به عنوان شوخی، از این شوخی های بیمعنی که بعضیا دارن، اسلحه کشید و شب تاریک و سر صورتشو بست و از دیوار خانه آمد بالا و به اینکه مزاحی کنه و بترسونه اینها رو. اونا هم جدی جدی خیال کردن این دزد، مهاجم، آدم کشه، سارقه، مسلحه. اونها هم یه حمله جانانه کردند و ضربه‌ای به این وارد کردند، اینو کشتن. بعد تبین یکی از دوستان بوده، قصد شوخی داشته. تا برسیم حالا تجربه بودنش صحبت میکنیم. علم داشت، یقین داشت، به اینکه این واجبه. یقین برای انسان حجته، مطابق یقینش عمل کرد. بعد تبین خلاف این مسئله، تمام شرایط رو هم رعایت کرد. یکی از شرایط نظر مبارکتون باشه انتخاب الاسهل و فالاسهل، رعایت انتخاب الاسهل و فالاسهل رو هم داشت، از روش آسانتر استفاده کرد. در این حال کشته شد این شخص، دست و پا شکسته شد، اموالش از بین رفت، مهاجم. دو حکم در اینجا ذکر کردن، یکی این است که از نظر تکلیفی عاصم نیست، گناهکار نیست. چرا؟ چرا از نظر تکلیفی این شخص گناهی نداره؟ برای اینکه علم حجت، علم حجت است. ولو علم مخالف واقعا باشه، برای بنده که نمیدانم این علم مخالف واقعه، علم حجت. در اصول خوندیم حجیت علم ذاتیه، شخص عالم واقع را میبینه نه علم را. واقعا هم آثاری داره، آثارشو باید بار کرد. ولو کان مخالفن للواقع، احتمال خلاف واقع را عالم نمیدن. و هاکذا هر طریق حجتی برای انسان قائم بشه ولو علم نباشه، انسان به طریق حجت عمل کرد، بعد کشف خلاف شد، از نظر تکلیفی عاصم نیست، گناهکار نیست، دلیلی نداره که گناهکار باشه. این از نظر تکلیفی. اما از نظر وضعی فرمودن ضامنه، هم ضامن امواله، هم ضامن جراحاته، هم ضامن نفوس هست. ضامنه چرا؟ برای اینکه بیگناهی رو کشته. این مهاجم نبود واقعا، این مزاح کننده بود، هازل بود، یا نه پناهنده بود، پناهجو بود، دشمنی تعقیبش میکرد، اینم مسلح بود به سلاح برای دفاع از خودش. بعد دید دشمن زیاد هستن، آمد و رسید به خانه کسی و در خانه باز بود و یا از دیوار بالا آمد و یه گوشه خانه مخفی شد که پناه بگیره. صاحب خانه خیال کرد این قصد جان او رو دارد، حمله کرد و کشت اونو. بعد معلوم شد نه، این تحت تعقیب بوده است و پناه به اینجا گرفته. در اینجا که تبین الخلاف، ادله زمانات، چرا حاکم نباشه؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، من قتل مؤمنا خطأ باید اون کفارات و دیات رو بده. میدونم این شخص مدافع رو داریم میگیم اتلف مال الغیر، نه مهاجم. مدافع حمله کرد، مثلا لباس این شخص مهاجم رو پاره کرد، میخوام بینیم ضامن هست یا نه؟ چرا ضامن نیست؟ قصد تو خوابم اگر انسان با پاش بزن یه چیزی بشکند ضامنه، ائتلاف حکم وضعیه، قصد لازم نداره. در ائتلاف حتی در حال نوم، در حال غفلت رد می شد، پاش خود به چیزی رو زد و شکست، مگر اینکه اون طرف مقصر باشه که حالا در استثناء مسئله عرض خواهیم کرد. قاعده من اتلف، قاعده من قتل نفسا خطأ، قاعده من جنا خطأ، تمام این قواعد، اطلاقات ادله دیات، جنایات، اتلاف ها، ضمانات به قوت خودش باقیه. چرا ضامن نباشه؟ ضامنه. اجازه بدید حرف دیروزم یادمه عرض میکنم، پس ضامن بودنش از نظر حکم وضعی محقق و از نظر تکلیفی هم گناهکار نبودن محقق. قتلم قتل عمد حساب نمیشه که قصاص داشته باشه، جنایتم جنایت عمد حساب نمیشه که قصاص داشته باشه. شبه عمده دیه در مالش. ما دیروز یه صورت استثنا کردیم و اون صورتی بود که خودش سبب شده باشد که به او هجوم کنند، مثل همین شوخی بیمعنی شب از دیوار خانه مردم بالا آمده، اسلحه به دست گرفته، سر و صورتشو پیچیده آمده به عنوان مهاجم. هر اهل عرفی یه چین کسی رو ببینن به حسب ظاهر حال اینو مهاجم میبینن، یا یقین پیدا میکنن یا ظن قابل قبولی پیدا میکنن که این مهاجم است و دفاع میکنن. حالا بعدم بگن تو ضامنی، چرا آدم کشتی، میگیم او چرا این کار کرد، چرا خودش رو در هیئت سارق مهاجم دزد ظالم ستمگر در آورد، چرا خودش سبب شد. یه وقت خودش سبب نمیشه، شما خیال میکنی یقین پیدا میکنی ضامنی، اما یه وقت هیئت شرایط یه شرایطیست که عرف اینو یه نوع تسبیب میبینه، یک نوع سببیت حساب میکنه. ما در اینجا میگیم ضامنم نیست، برخلاف اون چه در عبارت اینجا آمده و در عبارت صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه آمده. بله، در اینجا ما میگیم سبب قوی تره. چرا؟ اینکه این سبب عالم بود، تو این کار میکنی، خب اون یقین پیدا میکنه یا گمان معتبری پیدا میکنه که تو مهاجمی، تو که میدانستی آگاه بودی او ناآگاه بود. اصلا قوی تر بودن یه مقدارش به عنوان علم و جهل، تو عالم بودی و اون جاهل، پس توی سبب قوی تر بودی. اگر ما بریم سراغ مسئله مباشر و تسبیب، اینجا رو میتوانیم مشمول اون بدانیم. به علاوه روایاتی که در باب تدلیس داریم، ادله تدلیس اونجا مال باب نکاهه ولی اختصاص نداره، اگر کسی تدلیس کنه چیزی را بر دیگری و او به خسارتی بیفتد میگن مدلس ضامنه. خب این عمل تو هم شبیه کار تدلیس بود که به این قیافه در آمدی و نصف شب وارد خانه مردم شدی. و همچنین قاعده المغرور یرجو الی من قره، المغرورو یرجو الی من قره، یکی از قواعد فقهیه است. ولو در ابواب معاملات متعرض شدن، تدلیس رو در باب نکاح متعرض شدن، قاعده غرور در باب معاملات گفتن، ولی ما میدانیم میشه اینها رو توسعه داد. تا ما آمدی مغرور کردی این صاحب خانه رو، تدلیس مانندی کردی، هیئت هیئت مهاجم بوده. فعلا هزا خواه به قاعده سبب و مباشر، خواه از طریق قاعده غرور، خواه از طریق قاعده تدلیس با القاء خصوصیت و از ابواب نکاح و بیع آنها را به باب جنایات آوردن، از هر کدام باشه میتوان تبرئه کرد مدافع رو از حکم وضعی در این جاهایی که ظاهری بوده است که طرف رو واقعا وادار میکرده به دفاع از خیشتن. همیشه آزاره، همیشه هم همین قاعده هست، ولی این طور نیست همیشه. یه شخصی مثلا آمده است در صف نماز جماعت ایستاده، خنجری هم به کمرش بسته از خودش دفاع کنی، شما بغل دستش هستی، شما یه آدم ترسو و وسواسی مثلا هستی، میگه ها این پیداست قصد جان منو داره، تا نکشته باید کشتش، زدید اینو کشتید، بعد معلوم شد نه آقا این پاسدار یه آقای بوده، این مدافع بوده، این مأمور پلیس بوده، چه بوده، کاری به تو نداشته، تو میخود درسیدی. همیشه به صورت اون مذاهبی معنی که من عرض کردم نیست، قایم خیالات این شخص سبب میشه که اون رو بکشد یا ضربه‌ای برش وارد کند. ما استثناء رو اونجایی میاریم که خود اون شخص به حسب قضاوت عقلا سبب شده که مردم چنین گمانی بهش ببرن و بهش حمله کنن، میگم خودت سبب شدی. آدم عاقل که نصف شب بودن نمیشه تو خانه مردم بره اسلحه بکشد سر صورت چه بپیچه و حمله کنه، این چه شوخیه؟ خب خودت کردی که لعنت بر خودت باد، مردمش اینو میگن. به هر حال این استثناء رو ما در مسئله 13 داشتیم، در مسئله 14 هم تکرار شد. باز من یه جمله اضافه کنم، از این مسئله بگذرم، مسئله بعدم بخونیم، بحث زیادی نداره، و آن این است، یادتون باشه اینا همش بحث های مقام اثباتیه، بحث های مقام ثبوتمون گذشت، این چند مسئله همش برمیگرده به بحث های مقام اثبات و تشخیص موضوع. و اما مسئله 15، لو قصده لسن، عکس مسئله 14 است، درست عکس مسئله 14، لو قصده لسن او محارب، دزدی مهاجمی قصد جان این داشته، فاعتقد خلافه، این آقا خیال کرد نه دزد نی مهاجم نی، شوخی میکنه، اونجا شوخی میکرد خیال کرد دزده، اینجا دزده خیال میکنه شوخی میکنه، گفت اون شوخی میکنه، ما میه شوخی بکنیم، یه سنگی برداریم شوخی کنیم، زد این سنگ به مغزش کشته. لو قصده لسن او محارب فاعتقد خلافه، معتقد بود که این لس نیست، محارب نیست، فهمل علیه حمله کرد، لال دفع نه برای دفع، دفاعی لازم نبود به عقیده او، بل غرض آخر، غرض آخر مثل چی؟ شوخی دیگه، او شوخی کرده ما هم شوخی بکنیم، خیال کرد او شوخی میکنه هم شوخی میکنه، اسلحه رو برداشت و به عنوان شوخی دستش رفت رو ماشه و در فحمل علیه لال دفت بل غرز آخر، دیگه این کلمه رو نگفتن که فقط له او جره او، در عبارت در تقدیر فالظاهر عدم الزمان، به قرینه زید معلوم میشه، فالظاهر عدم الزمان، ظاهر این است که زامن نیست، ولو قتله، ولو اینم کشته زامن نیست، و این کان متجریا، هرچند این تجری کرده، هرچند این تجری کرده. خب یه مقدار شرح بدم این مسئله، دلیلش رو هم عرض کنم. ببینید مسئله عکس مسئله سابقه، خیال میکرد این آقا مزاح میکنه در حالی که دزد آدم کش بوده، اینم به عنوان مزاح سنگی تیری چیزی پرتاب کرد، اتفاقا به جای کاری خورد و او رو کش. اگر به حسب واقع بخوایم حساب بکنیم وظیفش انجام دادیم، دزد مهاجم رو میبایست دفع کرد، راه دفعش هم همین بوده، الاسهل و فلسلش هم همین بوده، فرض کنید همین بوده، به کمتر از اینم دفع نمیشد. دست و پاشو شکسته یا او را کشته. بنابراین عمل این شخص در واقع صدر من اهله و وقع فی محله، یعنی کار درستی بوده، مهاجمه میبایست نابودش میکرد و کرد، اما گمان این بود که اون شوخی میکنه و هم شوخی بکنیم. به حسب ظاهر گمان شوخی بوده یا علم به شوخی بوده، به حسب واقع دفاع بوده. آیا ما تابع موضوعات واقعی هستیم؟ آیا تابع تشخیص ظاهری؟ بله، احکام مال چیه؟ مال موضوعات واقعیه. مهاجم واقعی باید دفع بشود ولو بکشتن. علم و جهل در موضوع اخذ نشده. فراموش نکنید مباحث علم و جهل و مباحث قطع اصول رو. یه سلسله موضوعات هن حکم روی واقع رفته. خون پاک نیست، نجسه. آب پاکه، پاک کننده است. خون نجسه، نجس کننده است. این تابع علم و جهل من نیست. مهاجم باید دفع بشه، این تابع علم و جهل من نیست. علم در موضوع اخذ نشده. واقعا من دفعش کردم بدون اینکه بخوام. فبناً علی ذلک صدر من اهلی و وقع فی محله. شخص مدافع دفاع کرد، کشته شد، اون دفع بلایی شد. بعدن هم گفت الحمدلله که من این شوخی رو به اون کردم و الا اون ما رو نابود کرده بود و خانمون رو به آتش کشیده بود و خوب شد، به جای خود واقع شد. تنها چیزی که از این از مسئله دو حالت داره. در یه حالت تجری هست که ایشون فرمودن، در یه حالت تجری هم نیست. تجربه اونجاییست که عمدن اونو کشت، گوه حالا این شوخی میکنه، من عمدن اون میکشم، مزاح نمیخوام بکنم، دفعه دیگه از این شوخی ها نکنه، یادش بری این شوخی ها. اون شوخی میکنه و عقیده من اونو نابود میکنم، دفعه دیگه از این شوخی ها نکنه. پس این آمدن او را کشت که کلام امام در تحریر ناظر به اینه، عالمن آمدن او را کشت، این تجریه. این صدرم نهلهی و قرفی محله بود، اما به گمان خودش این است که میخواد آدم بکشه، شخص مزاح کننده را بکشد. بعد معلوم شد نه، سارق مسلح خطرناک را کشته است، به جا بوده کشته. پس یه چیزی بر خلاف عقیدش انجام داد، ولی در واقع درست انجام داد. عمل واقعی درست بود، مطابق وظیفه بود، اما در تصرفش آدم کشی بود. این همون صورتیست که امام فرمودن و این کانم و تجربیات، اگرچه این تجربی کرد. صورت دیگرش اصلا تجری هم نیست، مثل اون مثالی که من زدم. او گفت شوخی کرده، جواب شوخی شوخیست، ما هم یه سنگی بهش پرتاب کنیم، ما یه تیر هوایی بندازیم، ما هم اونو بترسونیم. او آمده است مرا بترساند، منم شوخی برتری میکنم و اونو میترسانم، یه تیر هوایی خالی میکنم تا بلرزه. تیر هوایی به سقف کمانه کرد و برگشت و به مغز این خود رو کشت. این تجری هم نیست، چون قصد کشتن نداشت، قصد شوخی در مقابله شوخی داشت. فعلا هزا یه صورت مسئله تجری هست، اونجایی که آمدن بکشه، و یه صورت هم تجری نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.